از یکی از علما و روحانیین محترم که الان تو قم قاضی بوده، الان نویسنده است، مدرس هم هست، شنیدم در یه سفری ایشون فرمود، الان هم هستش ایشون، گفت بعضی از خواص از مرحوم آیت الله العظما، مرجعی که در مشهد بود، نخیر از آیت الله العظمای میلانی رضوان الله علیه که مرجع عارفی بودیشون، سوال می شود که آقا این رفتن به مشاهد و مراقد مقدسه یا سفر بیت الله الحرام، این به همت یا به قسمت؟ این عبارتی که من از قول او دارم نقل می کنم. این مرد بزرگ در جواب سوال کننده می فرماین نه به همت و نه به قسمت، به دعوت. این به دل من چسبیده. به دلیل چی؟ به دلیل لبیک. کی محرم می شود؟ اون کسی که غسلشو کرده؟ نه. اون کسی که وضوشو گرفته؟ نه. اون کسی که دو رکعت نماز در مثلا یا اون سه تا دو رکعت نماز رو در مسجد شجر خونده؟ نه. اون کسی که لباسشو پوشیده؟ هرگز نه. اون کسی که میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، این محرم میکنه هر زائر بیت الله رو و اون بیست و چند چیز رو بر این زائر حرام خواهد کرد. لبیک یعنی چی؟ یعنی بله آمدم، یعنی جواب دعوت، اجابت. لبیک اجابت است و اونقدر این لبیک پره، اونقدر پر از اسراره که یک اهل دل قصهش در تاریخ هست. حضرت آقای ری شهری یک کتاب جزو شکلی نوشتن به نام برکات سرزمین وحی، چیز قشنگی دیدم. نقل میکنن که با یک حمله دار بسیار سابق دار، یک آدم با حال، با توجه، با دل، خلاصه میره مسجد الحرام، مسجد شجره، و بعد میگن خب محرم شو، میگه چیکار بکنم، میگن لباس رو بپوش، میپوشه، و بعد میگن بگو لبیک، میگه لبیک یعنی چه؟ حمله دار خیلی عوامونه، میگه لبیک یعنی خدا آمدم. این وقتی اینو میشنود با اون دل آماده، با اون لوح شسته آماده، همین که میگه خدایا آمدم، میفته و آنن جن میده. جناب آقای ری شهری نوشتن. خب این معلوم میشه که دنیای اسرار و معارف الهی است. لذا امام سجاد نمیتونست جمله رو به آخر برسونه. از این لبیک شخص بنده میفهمم که دعوتیه. من یه وقت آیون روحانیین و علما، خودم وقتی برای مردم تجزیه و تحلیل میکردم این دعوت رو، اینجوری میگفتم و به نظر خود منم صحیح بود، کسی هم به من اشکال نکرده. دعوت یعنی چی؟ چجور دعوته؟ مثلا 500 هزار ایرانی امسال چه حد چه عمره باید مشرف بشن به بیت الله؟ فرض میکنیم 500 هزار. خدا اول تصمیم گیره دیگه. 500 هزار عدد رو خدا در مشیتش به نظر میگیره، میده به رسول الله، و من معتقدم هنوز رسول الله رسول الله است که رسول من. 500 هزار مسلمون شیعه مسلم از ایران به ناس دعوت بشن به اراده من به مدینه تو و مکه من. حضرت رسول الله آقازاده شون بقیت الله رو احضار میکنن، میگن پسرم مهدی جان، خدا تصمیم گرفته 500 نفر در طول سال عمره و در فصل ذوالحجه حج از ایران بیان، این عدد رو بگیر، انتخاب به اسم با تو، و من او رو مدیر کل اجرایی عالم خدا میدونم. بقیت الله الاعظم به اسم حسن و تقی و نقی و علی رو انتخاب میکنه. و من وقتی به حاجی ها میگفتم اگه اینجوره پس اسمتون تو دفتر امام زمان تو جیبشه. کی میتونه اینو منکر بشه؟ لذا من به ظاهرا میگفتم که این ویزا و سفارتخونه ها به قول خلق الله و عوام الناس کشکه. ویزا امضای بقیت الله الاعظمه برای سفر حج، کمون که قصه هم نقل میشود از یک خانمی که با امام زمان روحی له الفدا زیارت داشته و رابطه داشته، یکی از بزرگان میگفت در یک جا که آقا رو میبینه یا خواب میره میگه آقا مدتی است من نتونستم زیارت به زیارت شما نائل بشم، میفرماید که مشغول مقدمات سفر زائران بیت الله امسال هستم. شما هم که خانم میای فلان روز مدینه، میای فلان روز میای بری زیارت، من باب جبریل ایستادم اونجا منو زیارت میکنی که زیارتشم میکنه. حالا این قصه رو من ادامه بدم. اون خانم تهرانی گفت که قصد کردم موضوع گرفتم همون روزی که آقا گفته بود در مدینه رسیدم و رفتم دیدم آقا باب جبریل به لت سمت چپ تکیه داده و داره میگه یا اما، اشاره میکنه به حجره بی بی فاطمه و میگه مادر. میگه من رسیدم قبل از اینکه سلام کنم آقا فرمود خوش آمدید، بدون اینکه نگاه کند سلام کردم. آقا منو برد تو شبستان، برگشتیم رو به قبله، اومدیم به باب الوفود مقابل روی پیغمبر، مقابل سر پیغمبر قرار گرفتیم و آقا زیارت خوند که منم بخونم، زیارت نامه بر من خوند. بعد وارد اون راه رو شدیم، از باب بقی برگشتیم رو به باب جبرئیل، آمدیم اونجایی که جرز دیوار عقب نشینی کرده و دریست و قفلیست و کلون، گفت اینجا خانه مادر ماست و قبر مادر ما هم همینجاست. زیارت رو خون. بعد گفت با هم رفتیم کوچه بنی هاشم در بقی، فرمود زنها رو راه نمیدن، شما اینجا باش. یه مش ریالم تو ایران آقا به این خانم داده بود، گفت مدینه به هر که گفتم بده. آقا وارد بقی میشه، یه شرطه میاد به زبان فارسی میگه تو زنای ایرانی کدوم خانوما من کار داشتن؟ من این پولو که میده پولو میبوسه. اون آقا که خریت این کار بود، نقل میکرد این قصه رو و اون زن با او ارتباط داشت که قضایا و زیارت و دیدارشو برای او میگفت، او گفت که من معتقدم آقا تو همین شرطه ها نفوذی داره، کسانی هستن که به صورت وهابی هستن اما گاهی با دوستان ما یه دوستیگاهی سری خواهند داشت. اینو داشته باشید. از قضایای خودم یکیش اینه، اینا رو من شنیده بودم قبل از من سال 51 یه طلبه مستطیع بودم، به عنوان طلبه استطاعت دار رفتم مکه با یکی از گروه های تهران، طبق آدرسی که اون عالم داده بود رفتم در اتاق بی بی، همین جایی که الان تقریبا مقابل باب جبرئیله. اون وقت این نیمکت و میز نبود که فاصله انداخته بود بین ما و در، من رفتم چپیدم به شبکه ها دور، یه دوتا ریال هم دادم به اون شرطه رفت کنار و من چسبیدم به شبکه. والله العلی العظیم توش تاریک بود، کم کم نگاه کردم تاریکی کم شد، خیمه دیدم مخروطی شکل مشکی، الانم هست الانم دیده میشه. سمت دست چپ من بغل این خیمه مشکی مخروطی یه پارچه سبز نصب شده بود، نوشته بود هادا قبر فاطمه بنت نبی رضی الله عنها. من تا دیدم دیگه مثل که میخواست کلم گیر بشه و شک کردم در دید خودم، برگشت میبینم پرسر من کیه، پرسر من شلوغ بود، دیدم آیت الله آسد احمد تهرانی. آسد احمد تهرانی از پیشنمازهای تهران بود، بسیار سید خوب، از رفقای آیت الله آسد جواد علم الهدا. گفتم آقای تهرانی، من برای شما برمیرسم، آقای تهرانی من دارم این رو میبینم، بیا جلو شما ببینید همین رو میبینید. به جد هم قسم تا اون نگاه کرد یه عمامه رو پرت کرد، منم شروع کردم به خوندن و ایرانی ها قبوقا و وهابی ها ریختن و یه برخوردی شد که من و آقای آسد احمد رو به اصطلاح فراری دادن رفتیم. هر روز دیگه بزم عاشقانه شخص بنده دم در اتاق بی بی و نگاه کردن به این هاذا قبر فاطمه بنت النبی رضی الله عنها. سال بعد من ممنوع الحج شده بودم و بعد یک کسی از اخیار اقدام کرد و از در ساواک شاه منو آزاد کردن و رفتم مکه. بعد از اون گروه هم رسیدم عاشقانه و دیوانه وار رفتم تو مسجد حرام، رفتم در اتاق بی بی، نگاه کردم دیدم اون پارچه رو برداشتن و معلوم شد هر وقت هر جا اثری از آثار اهل بیت عصمت و مکتب تشیع باشه و ایرانی ها اونجا رو بفهمن و زوم کنن و برن اونجا و ترددش باشن، به هر قیمت شده اون اثر رو محو خواهم کرد که دیگه من ندارم.
اسم مبارک حضرت مهدی هم محو کردن یه جایی هست که مساجد حیات های شبستان باز داره.
آره خلاصه اینام داشته باشید. پس بنابراین دعوته.